پرژن BMS تقدیم می کند.
خبرنگار دوستان خوب و همراهان همیشگی خبرنگار، نوشین آگاهی هستم، خوش آمد می گم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. بخش دوم گفتگوی ما با خانم بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، گزارش ویژه خبرنگار امروز خواهد بود. اما قبل از اون از شما پوزش میخوام که به خاطر مفصل بودن این گفتگو بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت. اما هفته گذشته شما شنوندگان عزیز بخش اول گفتگوی ما با خانم بانی دوگال در مورد فعالیت‌های جامعه جهانی بهائی با سازمان ملل متحد رو شنیدید. فعالیت‌هایی که با اتکا به اصل یگانگی نوع بشر و وحدت عالم انسانی طرح و برنامه ریزی میشند و با آموزه‌های آیین بهائی همخوانی دارند. آموزه‌هایی چون عالم‌بین باشید نه خودبین، و یا همتی کنید و زحمتی بکشید تا این عالم انسانی در جمیع مراتب ترقیات عظیم نماید، و یا سراپرده یگانگی بلند شد، به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. در حقیقت این اصول و آموزه ها محور تمامی تلاش ها و فعالیت های جامعه بهائی در سطوح محلی، ملی و بین المللی است و همکاری جامعه جهانی بهائی با سازمان ملل متحد از جمله این تلاش ها در سطح جهانی است. مجدداً با سپاس بسیار از خانم بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، شما رو به شنیدن بخش پایانی این گفتگو دعوت می کنم.
What are the measures of the United Nations?
چه معیارها و چه اقداماتی رو سازمان ملل به کار میگیره که حکومت‌ها و یا کشورهایی که ناقض حقوق انسانی شهروندان خودشون هستند رو مسئول و پاسخگو قرار بده؟
Yes, so that is an interesting question because while we talk about how
این سوال جالبیه، با وجود اینکه سازمان ملل با هدف اتحاد کشورها و حرکت در مسیر ترقی و ایجاد جهانی آرام و شکوفا شکل گرفت، ما شاهد تقطی کشورهای عضو از این قوانین هستیم و همونطوری که گفتم کشورها در اجرای حقوق بشر کوشا نیستند و بعضی هم به عمد از این کار سر باز می‌زنند. شماری از سازوکارها در سازمان ملل برای این منظور در نظر گرفته شده.
Failing to uphold human rights, some of them are even deliberately violating human rights of some of their citizens, if not most of their citizens. So there are a number of mechanisms at the UN. Of course, in extreme cases, like where there may be genocidal conditions or
در موارد فوق‌العاده مانند نسل کشی و یا جنگ، شورای امنیت وارد عمل میشه. کثرت موضوعاتی که در پیش روی شورای امنیت قرار داره ماورای دستورالعمل این نهاده و حل این کشمکش ها برای 15 عضو دائمی و 10 کشور انتخابی که هر 3 سال تغییر میکنن کار طاقت فرساییه، چرا که در زمان تأسیس این شورا کشمکش ها بین دولت ها بود و اکنون گروه های غیر دولتی هم اضافه شدند. بازگردوندن آرامش به این مکان ها بسیار پیچیده شده و این نهاد با چالش بزرگی روبروست. در گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل همراه با نارسایی های انجام وظیفه می کرده، ولی در سال 2005 در جریان اصلاحات سازمان ملل این کمیسیون جای خودش رو به شورای حقوق بشر داد. شورای حقوق بشر نهادی دائمیه و مقر اون در ژنو.
Its seat is in Geneva and it has 3 regular sessions but then several temporary sessions as needed. And it's a 46 member body.
این شورا سالانه 3 نشست از پیش تعیین شده و در صورت نیاز چندین جلسه اضطراری رو برگزار میکنه. 46 کشور بدنه این نهاد رو تشکیل میدن ولی هر کشوری اجازه شرکت و اظهار نظر در این شورا رو داره.
No country that has realized human rights, then maybe there should be a review of every country and its human rights standards.
از اونجایی که هیچ کشوری در اجرای حقوق بشر موفقیت کامل نداره، شورای حقوق بشر در سال 2005 سازوکاری تحت عنوان بازبینی ادواری عمومی وضع کرد تا وضعیت حقوق بشر در همه کشورها مورد بررسی قرار بگیره. در این مکانیزم هر کشور هر 4 سال یک بار برای قضاوت در برابر این شورا حاضر میشه. کشور مورد نظر فرصت پیدا میکنه تا مدارک لازم در زمینه اجرای حقوق بشر رو ارائه کنه و سپس جامعه مدنی و کارشناسان حقوقی کشور مورد نظر مجال اظهار نظر و ارائه گزارشی موازی رو پیدا میکنند تا موارد ضعف و یا کمکاری رو جهت بهبود به اطلاع عموم
Approved. When the reports are submitted, then there is actually a hearing at Human Rights Council of the UPR of a particular country.
پس از تسلیم گزارشات یک جلسه استماع در حضور شورای حقوق بشر به علاوه 3 کشور که نقش بررسی پرونده کشورها رو به عهده دارند برگزار میشه. این گروه تمامی توصیه ها رو جمع آوری و به کشور مورد نظر ارائه میکنه. کشور مورد نظر پس از بررسی پیشنهادات مواردی که توان اجرای اونها رو دارن به اطلاع شورا میرسونه. اینها برخی از سازوکارهای شورای حقوق بشر هست. البته در نشست‌های دیگه شورا هم جامعه مدنی حق طرح دعوی در خصوص نقض حقوق بشر رو داراست و سرانجام یک نهاد نظارت بر اجرای عهدنامه هم وجود داره.
The monitoring body which is made up of independent experts on these bodies
اگر کشوری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به امضا رسونده باشه، یک نهاد نظارتی که ترکیبی است از کارشناسان مستقل هر از گاهی وضعیت به خصوصی رو در یک کشور زیر نظر میگیره و کشور مورد نظر باید گزارشی رو ارائه کنه و گفتگویی بی پرده و صریح بین طرفین صورت میگیره. در این حال این نهاد نظارتی از منابع مستقل اطلاعات مرتبط رو دریافت میکنه و میتونه دلایل عدم پایبندی اون کشور رو پرسجو کنه. مثلا در مورد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، علل عدم بهبود وضعیت زنان و یا نقض حقوقشون در اون کشور رو مورد پرسش قرار میدن. و یا در زمینه حقوق کودک چه قدم‌هایی رو در جهت بهبود وضع موجود برداشتن؟ و یا در مبحث شکنجه، علل تداوم شکنجه خواه در سطح نظامی و ارتش و خواه توسط پلیس اون کشور مورد تفحص قرار می‌گیره. البته در این موارد کشور مورد نظر باید عهدنامه مربوطه رو امضا و به تصویب رسونده باشه.
Member state has to have signed on and ratified the convention in question so that treaty monitoring body can actually investigate.
Yes, thank you so much. This question is about you. You have been سپاسگزارم. پرسش بعدی من به خصوص در مورد ایران هست. شما سال هاست که در مورد نقض حقوق انسانی شهروندان بهائی در ایران صحبت می کنید. اگر ممکنه به طور مختصر برای شنوندگانمون توضیح بدید که در حال حاضر وضعیت حقوق بشر و حقوق شهروندی پیروان آیین بهائی در ایران، کشوری که سرزمین مادری اونها محسوب میشه، چگونه است؟
هوملند کانتری. Well, Nushin, I wish I could tell you that things are improving, but that would be a lie. The situation of the Baha'i community
نوشین، اگر اعلام کنم که وضع بهائیان در ایران رو به بهبوده، مرتکب دروغگویی شدم. وضعیت بهائیان در ایران تغییری نکرده. احتمالاً ایران تنها کشور دنیاست که در سندی مکتوب سیاست اذیت و آزار یک اقلیت رو دنبال میکنه. من به غیر از یک یا دو مورد نشنیدم که کشوری برای جلوگیری از اعمال ستم علیه یک اقلیت تمام توان خودش رو به کار نگرفته باشه. اما هرگز ندیده بودم که در کشوری یادداشتی جامع از سوی رهبر عالی اون کشور که حاوی دستور مبارزه با پیشرفت یک اقلیت باشه صادر شده باشه. ایران در سال 1991 یادداشتی حاوی روش دقیق سرکوب پیشرفت و ترقی جامعه بهائی را صادر کرده.
That states exactly how the Bahai community's progress and development is to be suppressed. Bahai students are not permitted to go to university, as you know.
دانش آموزان بهائی اجازه تحصیل در دانشگاه ها را ندارند. در حرکتی مستقل و ابتکاری بهائیان ایران مؤسسه آموزش عالی را تأسیس کردند تا فرصتی برای کسب علم فرای مقطع دیپلم برای جوانان و بزرگسالان فراهم کنند تا اونها منشأ خیری برای جامعه باشند. این مؤسسه به طور مستمر مورد یورش مقامات دولتی قرار میگیره و از فعالیت اون جلوگیری میشه. دستگیری ها و بازرسی های منازل استمرار داره و دستگیر شدگان از جرم خود بی اطلاع هستند و وقتی آزاد میشن هراس از دستگیری مجدد همیشه وجود داره.
Let out, but there's this, you know, sword hanging over their heads that they can be taken back in prison any day. Cemeteries of Baha'is are being desecrated, and I think that is something that really is telling, because all right, if you have an issue with some community or some individuals,
آرامگاه های بهائیان مورد بی احترامی قرار می گیره که این سوال رو برمی انگیزه که اگر با شخص یا گروهی مسئله دارین، پس مشکلتون با رفتگان اونها چیه؟ چرا مردگان نباید در آسودگی بیارامند؟ بهترین راه برای آزار و یورش به قلب یک اجتماع حتی حرمت عزیزان اونها در قبرستون هاست. کودکان از دوران مهد کودک مورد آزار و اذیت قرار می گیرن و آموزگاران علت این برخورد رو دستورات رسیده از مقامات بالا اعلام کردن.
So it's really a cradle to grave persecution. The rights of Baha'is to practice their faith is not
این آزار و اذیت از گهواره تا گور ادامه داره. عبادت و پرستش برای بهائیان ممنوعه. جلوگیری از پیشرفت در تمام سطوح زندگی بهائیان به چشم میخوره. بهائیان اجازه کار در مناصب دولتی رو ندارن و در بعضی از حرفه ها مانند مشاغل مرتبط با مواد خوراکی و یا امور آموزشی نباید کار کنن. چرا که از طرفی نجس و ناپاک و از طرفی فاقد صلاحیت برای آموزش محسوب میشن. بهائیان ناهمسان با بقیه شمرده میشن و بر همین اساس با اونها برخورد میشه. روش مواجهه بهائیان با این تضییقات چیه؟ اونها شغل آزاد اختیار میکنن. در پاسخ دولت اجازه کسب اونها رو به بهانه‌های مختلف هدف قرار میده. بهائیان به صداقت و امانت معروف هستند و در نتیجه مردم خواهان استخدام اونها هستند، اما ایشان هم مورد آزار قرار میگیرن. بهائیان محل کسب خودشون رو در ایام متبرکه تعطیل میکنن، همان گونه که مسیحیان در کریسمس و عید پاک و یا مسلمانان در عید قربان چنین کاری میکنن. اما از اونجایی که آیین بهائی به رسمیت شناخته نمیشه، دولت با بهانه تعطیلی غیرقانونی محل کسب اونها رو پلمب میکنه و اجازه کسب اونها رو باطل میکنه. بدین شکل که سرکوب اقتصادی بهائیان رخ میده و یادداشت 1991 اختصاصاً در زمینه سرکوب و به حاشیه کشیدن اقتصادی بهائیان صحبت کرده. بنابراین ما شاهد اجرای دقیق این یادداشت در تمام سطوح زندگی بهائیان هستیم.
At every level, the policies of that memorandum are being implemented.
Thank you. What are your hopes for the future? And if
خیلی ممنون. خب از آینده صحبت بکنیم. شما تا چه حد به آینده امیدوار هستید و اگر میخواستید پیامی رو به مردم ایران که شهروندان بهایی بخشی از اون هستند بفرستید، این پیام چه میبود؟
Also the Bahai community.
So you know, when I first started doing this work, I used to wonder.
وقتی این کار رو آغاز کردم در شگفت بودم که اگر حکومت حق بهائیان رو زیر پا میگذاره چرا جامعه مدنی اعتراض نمی کنه؟ از اونجایی که من ایرانی نیستم استدلال مردم رو درک نمی کردم. من به نیک سرشتی مردم باور دارم و معتقدم که هر جا ظلمی صورت بگیره جامعه به دفاع برخواهد خواست و ما این پدیده رو در همه جا شاهد هستیم، خواه در کشورهای پیشرفته و خواه در کشورهای در حال توسعه.
When there's injustice, there's a rising up in defense of that injustice, whether it's for another community or one's own community. And it used to puzzle me. But then I realized that there was a lot of prejudice.
بعد متوجه شدم که در حد بالایی تبلیغات سوء از سوی حکومت صورت میگیره، به طوری که حتی نشریات رسمی حکومت در بهتان زدن دست دارند.
So there's this sense of suspicion about this minority, what their real intentions are, because the government is saying.
نتیجتاً یک حس سوء ظن نسبت به این اقلیت ایجاد میشه، چرا که حکومت این گروه رو ضد اسلام و خدا و حکومت دونسته و اونها رو جاسوس غرب و دشمن منافع ملی معرفی میکنه که البته همگی تهمتی بیش نیستند. بنابراین رفع این سوء ظن نیازمند تماس روزمره مردم با بهائیان بود و ما اکنون شاهد بلند شدن تدریجی صدای دادخواهی مردم هستیم. اعضای جامعه مدنی و حتی اعضای سابق ساختار حکومت متوجه اقدامات نادرست حکومت شدند. اونها شاهدند که بهائیان بخش پویایی از جامعه رو تشکیل میدن. اونها ایرانی هستند و بهائیت یک آیین بومی ایران هست. پیروان این آیین بومیان همین کشور هستند که مورد ظلم خود ایرانیان قرار گرفتند. ما شاهد تعداد روزافزونی از اعضای جامعه مدنی و دولت مردان ایران هستیم که شجاعانه مخالفت خودشون رو با این رفتار حکومت اعلام می کنند. آیت الله معصومی تهرانی که خطاطی متبحر هست آثار بهائی رو خطاطی و تذهیب کرده، اون رو به جامعه جهانی بهائی اهدا و تأثیر خودش رو از ظلم به بهائیان ابراز داشته. چندی از شخصیت‌های برجسته سیاسی هم دلاورانه بر علیه این مظالم ایستاده و سخن گفتند. از امید پرسیدید، در پاسخ من بسیار امیدوارم. زمان نشان خواهد داد و خود دولت مردان به این نتیجه خواهند رسید که آزار بهائیان جز ضرر چیزی آیدشان نخواهد کرد، زیرا که بهائیان در تمام جهان در جهت بهبود جامعه و بهروزی دولت قدم برمی دارند.
It's not in their best interest to persecute the Baha'is, because the Baha'is around the world work for the well-being of their societies. They work to promote the success of a just government.
بهائیان در تمام دنیا فرمان بردار دولت بوده و هستند. این حقیقت شامل بهائیان ایران یعنی خواستگاه این آیین هم میشه. من از کشور هندوستان هستم و عشق خاصی به ایرانیان و کشور ایران دارم، زیرا ایران وطن حضرت بهاءالله و خواستگاه آیین بهائی است. بهائیان از هر کجا باشند، خواه جزایر اقیانوس آرام، آمریکا و یا آفریقا، عشق به ایران رو در قلب خودشون دارند. مثلا در جزایر کارائیب بهائیان بومی در ستایش ایران نغمه سرایی می کنند.
You know, you have Baha'is in the Caribbean who sing songs in praise of, you know, the homeland where their faith was originated, Iran.
Thank you so much, Ms. Bani Dugal. It's been a pleasure. Thank you so much for sharing your.
بی نهایت سپاسگزارم خانم بانی دوگال از وقتتون و از بینش بسیار ارزنده‌ای که با ما و شنوندگانمون سهیم شدید.
Insights with us.
Thank you, Nushin, and thank you for the work you do. And since you broadcast into Iran, this is my great love and greetings to the people there.
ممنون از تو نوشین که این کار مهم رو انجام میدی و از اونجایی که این برنامه برای ایران پخش میشه مراتب مهر خودم رو به مردم ایران تقدیم میکنم.
ما به دنبال سحر میگردیم، ما به دنبال سحر میگردیم، دست در دست نسیم، دل من غرق بهار، ما به دنبال سحر میگردیم، ما به دنبال سحر میگردیم، ما به دنبال سحر میگردیم، دست در دست نسیم، دل من غرق بهار، ما به دنبال سحر میگردیم. هر کجا نوری هست باید آنجا را گشت، شاید آن چشمه نور روزنی باشد از این آخرش. رو به سحرگاهی دنباله سحر می‌گردیم.